اما تو شهرکمون یک نهادی، یک ارگانی کتابخانه دایر کنه، فکر میکنم اگر اعلام بکنید هماهنگی بشه، فعالیت مردمی این آمادگی رو داره برای اینکه کتابخانه اونجا دایر بشه. و عرضم به حضورتون گفتید که 0913 46 09. سلام کسانی که پاپ و جاز را پسندیدن، ندانم ز محلی و سنتی چه بد دیدن. سپاس بختیاری به شعر و سجعی در حقیقت این پیامک رو پاسخ دادند. خب سوال ما از شما این بود که به نظر شما در کشور به موسیقی پاپ بیشتر توجه میشه یا به موسیقی سنتی توسط دستگاه‌های فرهنگی و هنری کشور؟ این 30558 برای شماست که پیامک بدید. خب در این بخش از برنامه گفتگوی دارم با یکی از اساتید بزرگوار و جناب آقای دکتر صوفی که خودشون رادیو بودند و الان در جای دیگه ای دارن با رادیو فرهنگ خودشون ارتباط برقرار میکنن. آقای دکتر صوفی سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم، صبح شما بخیر آقای ولیان عزیز، خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام و تحنید عرض میکنم. و پس از سلام و پرسی لازم میدونم که هم ایام دهه فجر انقلاب اسلامی رو تبریک بگم، یاد و نام شهدا امام عزیز رو گرامی بذارم. بله. و زحمات و تلاش‌های همکاران عزیزم در رادیو فرهنگ تقدیر و تشکر و سپاسگزاری کنم.
سپاسگزارم مثل همیشه با محبت و همراه آقای دکتر صوفی. آقای دکتر صوفی رئیس هیئت مدیره، رئیس محترم هیئت مدیره و کانون جهانگردی کشور هستند. یه نمایشگاهی در اسپانیا برگزار شد که ایران هم اونجا شرکت کرده علی ظاهر، ولی گزارش هایی که رسیده اینه که اون نمایشگاه در اون شایستگی ایران خیلی در حقیقت اونجا حضور فعال نداشته. این گزارش های درسته؟ شما از کم و کیف این موضوع اگر ممکنه عنایت بفرمایید توضیح بدید.
خب آقای ولیان، این منبع گزارش رو بگیم کی بوده که این رو گفته، چون هر آنچه که توی رسانه ها و شرکت کنندگان پخش شده و منعکس شده و منتشر شده و منتقل شده،
بله،
خلاف این بوده.
آها، همین، برای همین ما خواستیم دقیقاً اینو، چون آقای دکتر محسن قادری به عنوان یکی از منتقدین حوزه دقیقاً گردشگری و جهانگردی و ایرانگردی این مسئله رو تحلیل کرده و رسانه‌ای کرده، برای همین گفتیم که با جناب علی صحبت بکنیم و شما یک اطلاعات بهتر و دقیق‌تر رو به مخاطبان عزیز رادیو فرهنگ بدید که احیاناً ذهن‌ها مشوش نشه به سمت سوی دیگه‌ای نره.
بله. عرض کنم که میدونید که نمایشگاه اساساً فرصتی برای خود اظهاری، خودنمایی،
بله،
برای نشون دادن ظرفیت ها و توانمندی ها. در حوزه گردشگری نمایشگاه فرصتی است که ما ظرفیت های فرهنگی، تاریخی، تمدنی، دیدنی ها، زیبایی های طبیعی و جغرافیایی و عظمت تاریخ خودمون رو منعکس کنیم.
احسن.
اراده دولت 13 وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی،
بله،
بر این هست که در همه نمایشگاه گردشگری شرکت کنه و ظرفیت و توانمندی های ایمان رو عرضه بکنه و از کیک بزرگ گردشگری و توریسم جهان سهم بیشتری رو برای خودش بیاره.
بله.
نمایشگاه پیتور اسپانیا که در شهر مادرید برگزار میشه و در 15 روز گذشته برگزار شد و 44مین دورش رو داشت برگزار میکرد، یکی از قدیمی ترین، مهمترین، جذابترین و معروفترین نمایشگاه گردشگری است که در دنیا برگزار میشه و از کنیم سابقه طولانی داره. سال هاست که جمهوری اسلامی در آن نمایشگاه که نمایشگاه گردشگری است و نمایشگاه صنعت هتلداری و توریست است و همه صنوف گردشگری و توریست حضور دارند، اونجا حضور فعالی داره.
درست.
امسال پرشورتر، فعالتر و پررونق‌تر از سالهای گذشته شرکت کرد. میزان فضایی که ما در اختیار داشتیم از پارسال بیشتر بود. تعداد شرکت کنندگان و صنوف گردشگری نسبت به پارسال افزایش داشتن.
چقدر خوب.
فوق‌العاده مورد اقبال و استقبال هم صنوف گردشگری قرار گرفت و همین که دیگر کشورها، بیش از 150 کشور از سراسر دنیا در نمایشگاه شرکت کردند. من که در اونجا شرکت کردم تعداد زیادی ملاقات کننده داشتیم. بعضی از وزرای شرکت کننده کشورهای مختلف اومدن، بعضی غرفه ما بازدید کردن، بعضی از سفرهای کشورهای مختلف اومدن، مثل سفیر پاکستان، چین، قطر، کویت، را کاردار افغانستان در آنجا اومدن و از غرفه ایران بازدید کردن. شرکت کنندگان و صنوف و فعالین گردشگری ایران در آنجا با همتایان خودشون مذاکراتی داشتن، جلسات مختلفی داشتن، اصطلاح اقتصادیش کارهای بی تو بی صورت گرفت، یعنی افراد با افراد نشستن مذاکره کردن، تفاهم نامه منعقد کردن، در هم اظهاراتی که خود شرکت کنندگان ما داشتن و هم در مذاکراتی که من با اونها داشتم بلا استثنا راضی بودن، هم از جذابیت غرفه و هم شرکت‌هایی که اومده بودن بازدید، هم مذاکراتی که صورت گرفته بود، هم تعاملاتی که انجام شده بود. یکی از ویژگی‌های به اصطلاح پاویون یا غرفه جمهوری اسلامی این بود که هم زیبا بود هم جذاب و یک تلفیقی از سنت و مدرنیسم بود، یعنی ما هم به لحاظ غرفه آرایی از وضعیت روز استفاده کرده بودیم و همین که عنوان این که بنای تاریخی، بناهای تاریخی رو معرفی کنیم، بخشیش به بناهای تاریخی ایران اختصاص پیدا کرده بود. از معدود کشورهایی بودیم که اونجا چند دو دستگاه ویدیو بال نصب شده بود. بعضی از کشورها هم ویدیو بال نداشتن به لحاظ اینکه ویدیو بال گرونه، یا بعضیا که یک دستگاه داشتن، ما دو دستگاه ویدیو بال نصب کرده بودیم. که
برنامه‌های متنوعی هم برگزار شد آقای دکتر ظاهرن.
بله، علاوه بر ملاقات‌های تخصصی و اختصاصی که صورت گرفت با صنوف گردشگری و بازدید کنندگان، آنجا در ویدیو بال‌ها و تمام مانیتورها و تلویزیون‌هایی که در غرفه ایران بود، فیلم های بسیار زیادی از جاذبه های تفریحی، توریستی، گردشگری، تاریخی و تمدنی ایران تولید شده بود. در آنجا در طول 5 روزی که نمایشگاه دایر بود نمایش داده می شد که خوب مورد توجه قرار گرفت. با توجه که بالاخره یکی از جذابیت های گردشگری ما وجود اقوام هست و یکی از به اصطلاح جذابیت های اقوام هم وجود کارهای هنری و فرهنگی هست، اونجا تعدادی هنرمند اقوام از کردستان، کرمانشاه، آذربایجان و لرستان برده بودیم که در زمانهای مختلف متناسب با فراخور شرکت کنندگان برنامه‌های آیینی و سنتی و فرهنگی و هنری و موسیقی اجرا می‌کردن که فوق‌العاده مورد توجه قرار گرفت. یک اجلاسی به عنوان شب ایرانی برگزار شد، تعدادی از شرکت اصناف توریستی کشور اسپانیا و کشور اروپایی و همچنین با حضور شرکت کنندگان ما، با حضور رئیس سازمان جهانی گردشگری آقای زوراب و مقامات گردشگری ایران جلساتی داشتن که فوق العاده مورد توجه قرار گرفت. می شود گفت که در نوع خودش یک جلسات کم نظیر بود که یک جلسه مشترکی فعالان گردشگری ایران، فعالان گردشگری دنیا در حضور رئیس سازمان جهانی گردشگری تشکیل بشود و پیرامون رونق و توسعه گردشگری در ایران بحث بشه. در همون جلسه از آقای زوراب به عنوان رئیس سازمان جهانی گردشگری که مهمترین و بالاترین سطح گردشگری و توریستی جهان هست دعوت شد که برای نمایشگاه گردشگری ایران که در 23 بهمن ماه در تهران برگزار میشه شرکت کنه. در مجموع میتوانم بگویم که این دور از نمایشگاه یکی از بهترین و فعالترین و پررونق‌ترین نمایشگاهی بود که در سالهای اخیر برگزار شده. انشالله در ماهای آینده نتیجه این حضور رو، نتیجه این مذاکرات رو صنعت گردشگری ما مشاهده و ملاحظه خواهند کرد.
بسیار عالی، خدا رو شکر میکنیم که گاهی اوقات در حقیقت با بیان یک فرد دیگه یه فرصتی فراهم میشه که ما در برنامه در خدمت شما باشیم تا به این ترتیب بشه توضیحات خیلی خوب و مفصلی در مورد برگزاری نمایشگاه اونطور که شایسته هست در حقیقت ارائه بشه به مخاطبان عزیز رادیو فرهنگ. خیلی خوب، اتفاقات بسیار خوبی رو شنیدیم. از شما بسیار سپاسگزاریم جناب آقای دکتر محمد حسین صوفی، مدیر عامل محترم کانون جهانگردی و اتومبیل‌رانی کشور. امیدوارم که همونطور که شما فرمودید نتایج این نمایشگاه در زمان کوتاهی انشالله به همه فعالان عرصه گردشگری و ایرانگردی و جهانگردی برسه.
ممنون و سپاسگزار از شما و دیگر دوستان.
سپاسگزارم، برای شما آرزوی موفقیت میکنم. صبحتون بخیر و خدا نگهدار. آقای پرهوده از گیلان غرب پیامشون رو میخونم برای رعایت حق پیامشون. فرمودن عاجزانه خواهش مندم فکری برای تعویض خودروهای فرسوده که رایه‌های بین شهری شود. ماشین من با مدل 86 توان جابجایی مسافر بین شهری رو ندارد. سازمان مربوطه حمل و نقل بین شهری میباشد. اولا که شما نیازی است اینطور بفرمایید، شما دستور بدید به سامانه 3558 همکاران من در بررسی هاشون حتما این پیگیری رو خواهند کرد. نکته بعد این که گفتن که آقای علی آبادی دبیر ادبیات از بابلسر گفتن صدا و سیما اصلی ترین متولی پرورش ذوق و قریه هنری مردم در تقریبا تمام شاخه‌های هنری از جمله موسیقی است. اگر سطح ذوق و قریه مردم افت کند یکی از دلایل آن نپرداختن دستگاه متولی به اشاعه هنر متعالی و فاخر است که البته رادیو فرهنگ خوشبختانه در این حوزه درخشنده فعالیت میکنه. سلام به آقای امنیان فرستادیم، باز هم به ایشون هر کجا هستن سلام میگیم و آرزوی سلامت و آرزوهای خوب برای ایشون داریم. و از مراغه آقای توحید محسن دوخت هم در مورد بیمه قالیبافان هم گفتن پیگیری کنید. میریم بیمه میگن جلوش بسته است، سه روز پیش رفتم باز گفتن جلوی سایت بسته است. حتما این رو هم ما در برنامه های خودمون پیگیری خواهیم کرد. و دوباره اجازه بدید ببینم پیامک های متعددی که از شما رسیده، من جا نندازم که زودتر بخونم تا وقت هست. روز بر شما میدونم به موضوع ربطی نداره اما گفتم شاید پاسخ بدید. آیا راننده های استیجاری هم جزء تبدیل وضعیت در مجلس هستن یا نه؟ حتما اینو پیگیری میکنیم و پرسجو میکنیم و پاسخشو برای شما اعلام خواهیم کرد. 0911 38 35. باز هم فرمودید یه تصنیف سنتی پخش بکنید. حتما همکارانم در فواصل پخش این زحمت رو میکشن، همکاران خوبم هم در پخش رادیو فرهنگ این محبت رو میکنن. اجازه بفهمید که باز هم با شما در دقایق پایانی همراه باشیم. اگر شما مایل هستید که موضوعی در رادیو فرهنگ و در برنامه پویش پیگیری بشه و با مسئولین مربوطه گفتگو صورت بگیره، سامانه 3558 سامانه پیامکی شماست که به ما بفهمید چه موضوعی مد نظر شماست. این پیامک برای شما همواره فعاله و 24 ساعت در خدمت شماست و من اینجا از شما مرخص میشم و خداحافظی میکنم. روزتون بخیر، صبح و روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
سپاسگزاریم از همکارانمون در برنامه زندگی پویش، با هم همیشه محرمانه رو میشنویم.
سازمان اطلاعات و امنیت کشور، ساواک، گیرنده ساواک تهران. مطالب مندرج در این برگ همیشه محرمانه خواهد بود.
تا قبل از دهه 50 شهربانی، ساواک و اداره ضد اطلاعات ارتش و بقیه مراکز اطلاعاتی رژیم پهلوی هر کدوم به تنهایی اهداف اطلاعاتی و امنیتی خودشون رو دنبال می‌کردن. این جدا دنبال کردن اهداف باعث ناهماهنگی و استکاک بین سازمان‌ها می‌شد. در نتیجه ضریب عملکرد این مراکز رو کاهش می‌داد. در آذر 49 شورای امنیت کشور تصمیم گرفت برای اجتناب از این برخوردها یک تشکل واحد به وجود بیاره و در اوایل بهمن 1350 این تشکل واحد به وجود اومد و تشکیلاتی به نام کمیته مشترک ضد خرابکاری به وجود اومد. من الان داخل ساختمون کمیته مشترک ضد خرابکاری هستم، ساختمانی که در خیابان فردوسی خیابان طبس واقع شد. برنامه همیشه مهربانی امروز پرونده کسی رو بررسی میکنه که بین سالهای 81 تا 85 عضو شورای شهر تهران بوده و در این ساختمان در بند و حبس بوده. دکتر حبیب الله.
بنابر مصالح دولت لیگه شاهنشاهی، متهم مزبور در اسرع وقت دستگیر و به مقامات امنیتی تحویل گردند.
زمانی که اومدن خونه ما شب بود و وارد شدن، خونه رو کامل گشتن، چون ما تقریبا یه مقداری آمادگی ذهنی داشتیم، در خواب و بیداری به قول معروف آگاه شده بودیم، یه مقدار خونه رو پاکسازی کرده بودیم و چیزی هم پیدا نکردن. البته 3-4 تا کتاب رو بهانه کردن و منو جلوی چشم پدرم، برادرم و خواهرم، مادرم سوار ماشین کردن 3-4 تا مرد و آوردنم. از این درها که رد می شدیم هر دری اسم ما رو می پرسیدن و ما با چشم بسته بودیم، احساس میکردیم سربازای زیادی اینجا هستن. من فکر میکنم به یه حیاتی وارد شدم که بزرگتر بود یا وسطش یه حوض باشه. اینجا همینطور بود. اون حمام ما رو فکر میکنم یک الا دو بار در این همه مدت 30-40 روز آوردم، ولی واقعا زنایی که همراه ما میکردن خیلی زنهای غیر قابل تحملی بودن. اینا همراه ما میمدن، ما از اینا بیشتر وحشت داشتیم. اینا برنامه شون با اجازه حمام ندادن، در واقع اینم یه جور شکنجه شون بود. یعنی ما معمولا چون مرداد بود وقتی میرفتیم برای وضو گرفتن، اونجا شاید یه آبی همینطوری از روی لباس به خودمون میزدیم، چشم بسته و پشت هم میآوردن که ما در واقع تحت الحفظ بیاییم. بله، لباسای ما هم همینا بود. اتفاقا برای ما نعمتی بود، چون ما خوب خودمون رو میتونستیم با این محفوظ کنیم. لباسایی که اینا میدادن به تن ما خیلی بزرگ بود و ما توش محفوظ بودیم و همینجور آستین و لباساش هم آویزون میکردیم که بدتر از هر چیزی دیده بشیم. برای ما استطار خوب بود. اینجا حمام در واقع رسمیت ندارد. حمام هم خودش یه جور فکر میکنم شکنجه بود. شاید مثلا برای بعضی دوش و ناگهان قطع میکردم، شاید زیاد داغ میکردم. یکی از این سرپاسبونا که اومد از سلول منو ببره، خب آستینمونم به این صورت بود، چون گفتم بلند بود و ما همین بلندی رو بر خودمون نعمتی میدونستیم. بعد اومد که دست منو بگیره ببره، گفتم که سرکار از اینجا. رسیدم بالا، اون بازجوی من که با اون روپوشی که به سر من بود و لباس گشادی که به تن من بود دید منو، یه خنده‌ای کرد، گفت ما شکل اسقف ماکاریوس شدی. خوشحال شدم از اینکه پس استتارمون خوبه.
خب چطوری آج خانو؟ چه حجابی، به 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 به، راست راستکی که اهل بهشتی. جهنم جای ماهاست، بهشتم جای شماست. ببین آبجین، من راستشو بخوای این روسری موسری و این چادر مادرا اصلا خوشم نمیاد. تاریخ بازداشتم که 19/6. خیلی خوب، ببین الان سال 52. یه روزی اینجا اگر بفرستمت بیرون، موات هم رنگ دندونات سفید شده اگه نخوشم.
جاییه که معمولا بعد از شلاق میدوندن آدم ها رو، میدوندن که پاهاش ورم نکنه، چرک نکنه، و اگر بیهوش میشد پایین میدوندن. مخصوصا یک شب یکی از دوستان ما رو گرفته بودن، دائما پیدا بود که میزدن و بیهوش میشد و به هوش میومد. از بعضی نوشته های اون آیات قرآنی رو در آورده بودن، میخوندن و میزدنش، چون نوشته اون این بود که وسیعلم الذین ظلموا ایم انقلب انقلب. اینا صداش میشه، برای اینکه ببینید اینا یه زرنگی هایی داشتن، کسایی رو که در مرحله خیلی حادی پروندهشون نبود، سعی میکردن وحشیت خودشونو نشون ندن. اینو به کسی نشون میدادن که بنا بود تهدید میخواستن بکنن که تو رو اینجور آویزون میکنی. به ماهایی که در حد معلم و شاگرد و میدونستن که ما مسلح نیستیم، چون میدونستن ما مسلح نیستیم، با ما سعی میکردن خودشونو آبرودار نشون بدن. گاهی از این صحنه ها که جلوی ما در اومد، میگفتن که خب شماها اگر مثلا، یعنی باز هم به نوعی استفاده میکردن در جهت اهداف خودشون. دیدم که آقای حائری شیرازی رو آوردن، بزرگوار، روحشون شاد باشه. من بعدن عکسشون رو دیدم، دیدم که ریش پرپشتی دارن، ولی اونجا پیدا بود که بیشتر اونا رو کندن، خیلی ریشه کف پشتی داشتن. بعد ایشون رو زمین انداخت. بعد به من گفتن که نگاه کن، اینا رهبراتون هستن. من ظاهرا نگاه کردم ولی واقعا سعی کردم نبینم. بعد ایشون رو دیدم که سرشون رو گذاشتن کنار این تیزی و سرشون رو میزدن به این تیزی و میگفتن که به آقای خمینی توهین کن، و ایشون هم میگفتن که من دلیلی نمیبینم که توهین کنم. مملکت مال آقای ممزمانه، خودشون مستقیم جوابگو هستن. چه کسی هست که از ایشون خواسته و جواب نشینید؟ بنابراین همه جوانا، مخصوصا میدونیم که اون بزرگوار بیشتر پیروانشون جوانان خواهند، بنابراین جوانا اینو بدونن که آقای ممزمان خیلی بهشون عنایت داره، خیلی دوستشون داره، و مطمئن باشن هر سؤالی، هر دعایی، هر درخواستی دارن، محاله که به اون درگاه ارائه بدن و اون بزرگوار جواب رد بده. من اینو یقین دارم پاسخ مثبت باشه. الله اکبر.
این بانگ آزادی از خاوران خیزد، فریاد انسان هاست که از نای جان خیزد، اعلام طوفان هاست که از هر کران خیزد، آتش فشان قهر ملت های در بند است، حبل المتین توده های آرزومند است.
الله اکبر، خمینی رهبر. الله اکبر، خمینی رهبر.
ما در ره اسلام پیمان خون بستیم، زنجیر استعمار مردان بگسستیم، از دام اهریمن با یاد حق رستیم، ما نغمه الله اکبر بر زبان داریم، ما چون خمینی رهبری روشن روان داریم.
الله اکبر، خمینی رهبر. الله
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای هر 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر به ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جان که انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011 57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی همراز اول، انتخاب اول.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس.
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
با طرح فرش پلاس مهد فرش رایگان صاحب فرش شوید. تلفن 71 333 888.
ایران مهد فرش است.
سلام علیکم اوستا.
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب پای نمیسته، شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه، تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه، وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه، فقط با یک نیش ترمز وای میسی تو بشمارسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
صبحتون بخیر باشه هموطنان گرامی. صدای ما رو از رادیو فرهنگ میشنوید، موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. نقد و نظر خودتون رو با ما در میان بگذارید با سامانه 162 در تهران و شهرستان ها. تا ثانیه های دیگر از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه زنده هفت کوچه باشید. بعد از اون 10:30 برنامه زنده رهنمون رو خواهید شنید. 11:41 شنیدنی های انقلاب تقدیم میشه. 11:55 راه امام، اندیشه امام. ساعت 12 با برنامه گلبانگ سربلندی به استقبال اذان ظهر به وقت تهران میریم. رستاخیز کلمات هم نام برنامه است که 12:30 خواهید شنید و در انتها ساعت 13 برنامه زنده سرزمین من. خب همطور که وعده کردیم الان با هم برنامه زنده هفت کوچه رو میشنویم.
برنامه‌ای برای همه کس.
هفت کوچه،
سفری به کوچه پس کوچه های فرهنگ مردم. هفت کوچه.